هستن که حالا در دوزهای مختلف، بله اینا نسبت به سنشون فرق میکنه و با توجه به شرایطشون باید مصرف بشه،
یا حتی با تدخلات داروی دیگه هم باید توجه مورد توجه
بله،
قرار بگیریم.
بله، تدخلات که همه همکاران ما در داروخانه ها وقتی که دارو رو تحویل بیمار میدن تداخلات دارویی رو بررسی میکنن که تداخل نداشته باشه، یا زمان مصرف رو عنوان میکنن که کی اینا رو مصرف کنه، بین غذا باشه، بعد غذا باشه، قبل غذا باشه. همه این توضیحات رو همکاران داروساز در داروخانه هنگام تحویل دارو به بیماران عزیز عنوان میکنن.
این سوال هم بپرسم، حتما داروخانه باید دکتر داشته باشه، دکتر داروساز؟
بله، داروخانه قائم به دکتر داروساز است. ما الان چیزی حدود 17,000 داروخانه در کل کشور داریم. عجب. و هر داروخانه به عنوان یک پایگاه سلامت در خدمت هم میهنان عزیزمون هستن و ما الان بیش از 35,000 دکتر داروساز در کشور داریم که فارغ التحصیل شدن. حدود تقریبا 17,000 نفرشون در داروخانه ها مشغولن، بقیهشون در دانشکده های داروسازی و دانشگاه ها و بیمارستان ها به عنوان داروساز بالینی هستن. ما حدود 30 تا دانشکده داروسازی در کل کشور داریم.
عجب.
و سالانه چیزی به حدود 2,000 دانشجوی نخبه رو برای رشته داروسازی ما میگیریم و در این تربیت میکنیم. بنابراین هر داروخانه باید حتما یه داروساز باشه و مشاوره های داروییمون در اون داروخانه انجام میشه که انشالله به عنوان یه پایگاه سلامت در خدمت مردم باشه.
متشکرم از شما دکتر.
خواهش میکنم.
سید هادی احمدی عزیز، عضو محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، که در رابطه با بحث مسکن ها صحبت کردیم. البته بهانه ای شد که بیشتر با به هر حال حوزه دارو سازی و داروخانه ها هم آشنا بشیم. واقعا همونطور که شما گفتید به عنوان یک پایگاه سلامت این روی کرد در اونها وجود داره. متشکرم از شما دکتر به خاطر صحبت هاتون.
ان شاء الله
در یه برنامه دیگه در خصوص آنتی بیوتیک ها صحبت میکنیم با هم و بازم ان شاء الله بتونیم در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار،
سلامت باشید. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید و ما رو شنیدید. درد دشمن نیست، پیام رسان است. مسکن ها میتونن مفید باشن اگر ابزار باشن، نه جایگزین تشخیص. المینو یادآوری میکنه خاموش کردن چراغ هشدار خطر رو کم نمیکنه، بلکه گاهی بهترین پاسخ به درد نه یک قرص دیگه بلکه یک سوال دقیق تره. این درده که نشون میده چه چیزی رو باید درمان کرد. متشکرم که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، مجید آینه صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از هفته دی ماه 1358 از جایی آغاز کردیم که بی سوادی درد مشترکمان بود و نهضت سواد آموزی را راه انداختیم. تا هفته دی ماه 1404 که نهضت سواد آموزی را به نهضت تولید علم تبدیل کردیم و سه ماهواره پیشرفته ایرانی در مدار قرار خواهند گرفت. راهی است که با هم آمده ایم و تا ثریا ادامه خواهد داشت.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستیم. امروز افتخار داریم در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی استاد محترم حوزه دانشگاه باشیم و از ایشون بشنویم در رابطه با نهج البلاغه شریف. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و اطلا بعد ما ملت ظلما و جرات. من یه مقدمه‌ای بگم در باب اهمیت دعا.
بله، خیلی درست.
جزء بزرگترین، اگر نگم بزرگترین، حداقل جزء بزرگترین دستورات شریعت هست. آیات و روایات بسیار بسیار فراوانی داریم. من قرآنی شروع کنم، بعد حالا به فرمایشات حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم خواهیم رسید
ان شاء الله.
آخرین آیه از سوره مبارکه فرقان، آیه 77، خدا می‌فرماید، به پیامبر دستور میده که به بندگان من این گونه بگو: ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعای شما بندگان نبود، خدای من به شما اعتنا نمی‌کرد. و این تعبیر، تعبیر بسیار بسیار بزرگیه. یعنی دعا عاملی است برای جلب توجه خداوند. من یه مثال بزنم، دیدید یه جوانی مثلا، میگم دیگه حالا واسه تقریبه به ذهن، خواستگاری میره، چقدر تلاش میکنه که پدر اون دختر خانم یا خود اون دختر خانم نظرش رو جلب کنه.
بله.
یا مثلا من از سمت خودم مثال بزنم، یه جا من نشستم دارم سخنرانی میکنم، یهو یک مثلا رئیس جمهور، رئیس مجلس، نماینده مجلس، کسی که فکر میکنم خیلی در زندگی من میتونه تأثیر بذاره، این شخص وارد میشه، چقدر من تلاش میکنم ناخودآگاه توجه او رو به خودم جلب کنم. چرا این کارو میکنم؟ چون فکر میکنم در زندگی من خیلی موثره. اما آدم موحد این رو کاملا درک میکنه، موثرترین موجود زندگی من خداست.
همین.
و میگه شما چجوری توجه خدا رو میتونی به خودت جلب کنی؟ با دعا. اگر دعای شما نبود، پروردگار من به شما نظر نمیکرد. یعنی دعا انقدر مهمه.
قل ما یعبأ بكم ربی
لولا دعاؤکم. اگر دعای شما نبود، خدای من به شما اعتنا نمیکرد. یعنی دعا میتواند نظر رحمت خدا و اجابت خدا رو جلب کنه. یا آیه مشهورتری که دیگه همه شنوندگانم هم حفظ هستن، آیه 60 سوره غافر، یه فقرهشو معمولا همه حفظن که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید که شما را اجابت کنم. ادامه آیه خیلی نکته مهمی داره. میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. میگه ترک دعا و ترک عبادت یک مسیری است که شروعش ترک دعاست. یعنی من خودم رو نیازمند به خدا نمیدونم که دعا کنم. انتهای این مسیر جهنمه. این رو که عبادت رو من به معنای دعا ترجمه کردم، در دعای وداع ماه مبارک رمضان زین العابدین علیه السلام ایشون چنین ترجمه میکنه، میفرماد تو ترک دعا را استکبار نامیدی، و به این آیه استشهاد میکنه و میگه وعده دادی که وارد جهنم میشه کسی که دعا رو ترک کنه. پس دعا انقدر مهمه. عامل بودن به دعا و شناختن دعا میتونه نظر خدا رو جلب کنه، ترک دعا میتونه عواقب وخیمی داشته باشه. اما برم سراغ روایات.
این روایت هم آیه دکتر هسته که ادعا مخ العباده.
احسنتون، بله، ادعا مخ العباده، یعنی اون مغز و اصل و اساس عبادت
دعاست.
دعاست، یعنی دعا حالتیه که من خودم رو سراسر نیاز نسبت به خدا میدانم. حالا اینم فرمودید، خوبه من این رو عرض کنم. گاهی اوقات ما به جای دعا با خدا دعوا میکنیم، با خدا دست به یقین، به خدا امر میکنیم، یعنی برای خدا تعیین تکلیف میکنیم، خط و نشون میکشیم، اگر این حاجت منو ندی من فلان کارو میکنم. این دعا نیست. بعد میگیم چرا اجابت نشد. دعا یعنی من باور کنم خودم نسبت به خدا حقیرم، باور کنم کوچکم، باور کنم سراپا نیازم، و خدا رو قادر متعال بدانم، از پایین به بالا از خدا درخواست کنم.
همینطور.
گاهی اوقات ما در جایگاه فرمانده کل قوای نشستیم که با یه سرباز صف داریم صحبت میکنیم، خط و نشون بچه من اگه شفا ندی من دیگه نماز نمیخونم.
گاهی وقتا حالا شاید مثلا بخوام احترامم حفظ بکنیم، میگم خدا یا شکرت.
بله.
این شکر گفتن اصلا شاید مثلا چیز نباشه.
بله، اصلش همینه که
فهواش چیز دیگه ای باشه.
دقیقاً. اصلش اینه که ما خودمون رو واقعا نیازمند باور کنیم که ما عبدیم و خدا معبود است.
به این آیه توجه کنیم، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع
اذا دعان. احسنتم.
یعنی باور داشته باشیم واقعا. دقیقاً. که خدا این دعای ما رو واقعا اجابت میکنه.
بله، دقیقاً. من از نهج البلاغه یه نکته عرض کنم. حکمت 146 نهج البلاغه، حضرت امیر میفرماید سه تا نسخه از امیرالمومنین. اولیش اینه: سوسو ایمانکم به صدقه، ایمانتون رو با صدقه دادن حفظ کنید و پرورش بدید. خیلی جالبه به ما بگن که چی کار کنیم ایمانم زیاد بشه، میگیم برو کتاب بخون. کتاب خوندن خیلی خوبه، ولی امیرالمومنین میگه صدقه تأثیر مستقیم در حفظ و پرورش ایمان داره. و حسنوا اموالکم به زکات، اموالتون رو میخوای حفظ کنی با زکات، با خمس، با صدقه، با انفاق، مالت رو با این واجبات و مستحبات مالی حفظ کن.
یعنی در فهوای زکات خمس اینا هم نهفته هست.
بله بله بله، زکات. حالا یه کسی اموالش جوریه که زکات تعلق میگیره، طلا و نقره، یا مثلا دامدار گاو و گوسفند و شتر و اینها داره، یا کشاورزی که گندم و جو، اینا متعلقات زکات.
بله.
اما برخی تو زندگی شهری الان دیگه خیلی دامداری و اینها ما نداریم، سرمایه نقدی دارن، اینا خمس بهشون تعلق میگیره. و جدای از اینها بالاخره انفاق و اینها در قرآن داریم، میگه والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. میگه مؤمن یه حق معلومی اصلا داره از اموالش برای نیازمند. و نسخه آخر امیرالمومنین خیلی قشنگه: ودفع او امواج البلاء بالدعا. میگه موجهای بلا رو میخوای از خودت دفع کنی، یه راهی داره، دعا. با دعا میتونی امواج بلا رو از خودت دفع کنی. میخوام اهمیت دعا رو ببینیم. بله. که بعضیا تعجب میکنن، مؤمنن، و گاهی اوقات میگن ما برای باران چرا باید دعا کنیم؟ دعا دستور صریح روایات ماست. روایت دیگری بخونم. این روایت صحیح السند در کافی.
فرمودید خطبه چند بودش این؟
این حکمت 146 بود.
حکمت 146. بله.
در جلد 2 کافی این روایت صحیح السند از امام صادقه در باب اهمیت دعا. میدانید ما یه قضا و قدری داریم که خدا این رو مکتوب میکنه، از آسمان نازل میکنه، در شب قدر اینها کاملا تکلیفش روشن میشه. حالا امام صادق میفرماید که شک نکنید، دعا میتواند قضای الهی رو بعد از اینکه از آسمان نازل شده و بعد از اینکه محکم شده و قد ابرم ابراما، یعنی این قضا و قدر حتمیه، این اتفاق برای ما باید بیفته، از آسمانم نازل شده دستورش، میگه دعا میتواند حتی این قضا رو برگردونه. یعنی دعا اینقدر به ما قدرت میده که شما قضا و قدر الهی رو، چون دست خداست دیگه، خدا بخواد میتونه برش گردونه. حتی تو شب قدر هم مقدر شده، ولی میگه تو با دعای حسابی، با دعای درست، با دعایی که حالا میرسیم به برخی شرایطش، تو میتونی این قضا و قدر رو حتی تغییر بدی. جالبه، این حالا این ماجرا هم الان به ذهنم آمد، من یه روایت دیگه بخونم بعد یه داستانی بگم. زیارت مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا، اون زیارت مخصوص رو که انجام میدیم، نماز یاسین داره و الرحمن، نماز رو که میخونیم یه دعایی داره بعدش، همون خط اولش به اینجا میرسه، اون دو سه تا عبارت اول که از خدا اینجوری درخواست میکنه: اسألوک بالقدرت نافذت فی جمیع الاشیا، خدایا به اون قدرت با نفوذت در جمیع اشیا میخوام، و قضائک المبرم، اون قضا و قدر مبرم یعنی مستحکم شده. بعد یه صفتی حضرت میاره: الذی تحجبه به ایسر الدعا، میگه اون قضا و قدری که محکمم شده ولی با کوچکترین دعا، ایسر یعنی کوچکترین،
بله،
یسر میگیم،
بله،
با کوچکترین دعا تو تغییرش میدی. یعنی میگه بنده خدا وقتی دعا میکنه، خدا کل کائنات رو نگه میداره، گاهی اوقات میگه این بنده من دعا کرد، من نمیتونم بی تفاوت بگذرم، وقتی اگه دعا دعا باشه، میگه همچین قابلیتی داره دعا، همچین سلاحی به ما داده. داستان جالبه، میگه در قوم حضرت موسی جوانی بود، خیلی گناهکار بود، اتفاقا راجب کم بارشی و مشکل باران و اینها بود. حضرت موسی بنی اسرائیل و مؤمنان بنی اسرائیل رو برد در یک بیابانی دعا، حالا تو بیابان و موقع هوا گرم، همه آمدن برای اینکه دعا کنن باران از آسمان نازل شه. خدا به موسی وحی کرد، گفت یه جوانی است علاوه بر اینکه گناهکاره، حالا تعبیر امروزی شما میگه بچه پر روه، توبه هم نمیکنه، این تا جمع شما باشه من بارانو نمیفرستم. حضرت موسی آمد، گفت حالا همه تو اون گرمو به هم نگاه میکنن، اعصابا خورد،
آبروی هم نیره میره اگه بخواد. این
دقیقاً میگه این جوونه تو دلش این گناهکار پر رو بودنه خیلی بده، خیلی ممکنه آدم گناه کنه، گناه همه چیزش بده، ولی اینی که آدم خدای نکرده یه مقدار استکبار
جسارت داشت، کاری که شیطان کرد دیگه.
دقیقاً بعد میگه تو دلش گفت خدایا من بیا به رو هستم همینجوری، ولی پاشم برم دیگه اصلا جام تو این شهر و آبادی و اینا نیست، همه میفهمن تو با ما مشکله. میگه یو ابر آمد و باران شدیدی گرفت، موسی نگاهی به آسمان کرد، خدایا گفتی تا این جوونه نره بارون نمیاد. خدا حرف موسی رو قطع کرد، گفت اصلا دیگه صحبتشو نکن، بنده ما با ما آشتی کرد، این ایسر دعا رو میخوام بگم. طرف یه لحظه تو دلش سیمش به خدا وصل شده. بعد حضرت موسی از خدا درخواست کرد، خدایا حالا که تو بهش میگی بنده ای من، به من نشون بدارم روشو ببوسم. گفت تا مادامی که گناه میکرد و پر رو بود من آبروشو نبردم، الانی که توبه کرده به تو موسی هم نشونش نمیدم. ای سر دعای کوچولو، یه لحظه یه چیزی از دل آدم بگذره، اگر صادقانه باشه خدا اینجوری کائناتش رو به فرمان آدم در میاره. روایت کوتاه دیگری عرض کنم بعد بریم دوباره سراغ نکات نهج البلاغه. اینم قشنگه، اینو شنیدن شنوندگان الحمدلله اهل قرآن و معارف هستن. اینم در کافی آمده، در جلد دو آمده. امام رضا پیوسته به یارانش این دستور رو میداد: علیکم به سلاح الانبیا، مجهز بشید به سلاح انبیا. سوال میپرسن آقا سلاح انبیا چیه؟ حالا امروزیش میشه آقا موشکه، نمیدونم بمب سنگین، چیه این سلاح انبیا؟ حضرت فرمود اد دعا، مهمترین سلاح انبیا دعاست. خیلی جالبه، انبیا ما شما موسی هارون رو در نظر بگیر، دو نفر بودن، یه موسی که لکنت زبان داشت، یه هارون که بهتر صحبت میکرد، با 7-8-10 تا نهایتاً چند ده تا پیرو. انبیا ما اینجوری بودن دیگه، معمولا بله، دستنها بودن. بزرگترین قدرت‌های مادی، بزرگترین امپراتوری‌ها رو به زیر می‌کشیدن، مستکبرین رو غرق می‌کردن. با چه سلاحی؟ امام رضا می‌فرماد با دعا. یعنی دعا اینقدر مهمه، اینه که مقام معظم رهبری شما می‌بینید در ایام کرونا ابتلاعات مختلف می‌فرماد صحیفه سجادی دو هفتم رو بخونید. بعضیا همان موقع یه مقدار کم لطفی می‌کردن، می‌گفتن بله کشورهای دیگه رفتن واکسن و اینا، ما بریم دعا کنیم. بله واکسن هم باید درست کنی، کما اینکه ما تمام این کارها رو کردیم، ولی از دعا غافل نشید. زمانی در کشور ما کرونا به خاطر تبدیل شد که مدرن ترین کشورهای دنیا روزی چند ده تا و چند صد تا کشته کرونایی میدادن.
همینطوره.
یا الان فرمودن برای جبهه مقاومت دعا کنید، دعای 14 صحیفه رو بخوانید، دعای توسل بخوانید، سوره فتح بخوانید. حالا اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ.
نه خیلی عالی بودش. بله بله بفرمایید.
نهج البلاغه باز چند بله تا بگیم.
چون اصلا بحث ما محورش نهج البلاغه است، ولی خیلی شما خوب ربط دادید مسائل رو به هم دیگه، در خدمت هستید.
یه چیزی که تو ذهن ما معمولا میاد اینه که دعا واسه گرفتاریه، یعنی من تا گرفتار نشم دعا نمی کنم.
آره این هم یه نکته یه واقعا.
آره واقعا و چقدر
فراموشکاریم آجقا، بزن وسای فراموشکاریم
دقیقا. و چقدر امیرالمومنین زیبا بهش پرداخته. حالا من از حضرت امیر اول میخونم حکمت 302 نهج البلاغه، بعد یه روایاتی دوباره عرض میکنم. امیرالمومنین میفرماد مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا، اون کسی که دیگه بلا براش شدید شده، گرفتاری پیش آمده در زندگیش، این آدم محتاج تر به دعا نیست از کسی که الان در عافیت داره زندگی میکنه. ولی لا یأمن البلا، میگه تویی که در عافیت داری زندگی میکنی، فکر نکن دعا فقط واسه اون گرفتار است، اونی که سکته کرده، اونی که مادرش مریضه، اونی که مالش خورده. امروزی که در عافیت هستی از دعا غافل نشو. امیرالمومنین قشنگ بود، من ترجمهش رو یه بار بگم. آن کسی که مبتلا شده است و بلا بر او شدت گرفته، نیازمندتر به دعا نیست نسبت به کسی که امروز در عافیت. اصلا خیلی جالبه جناب آقای قصری‌زاده، یکی از عوامل عدم اجابت دعا همینه که آدم فقط موقع گرفتاری دعا کنه. این در روایات ما آمده. کافی بابی داره مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، حالا طبق آن چاپی که من دارم چاپ دارالکتب الاسلامی است، جلد 2 صفحه 472، اسم باب اینه، باب و تقدم دعا. یعنی چی؟ میگه قبل از گرفتاری دعا کن. روایات زیادی با این مضمون داریم که من چند تاشو تیتروار براتون بخونم تا این مباحث رو بشکافیم. این از امام صادق علیه السلام، ایشون میفرماید کسی که قبل از گرفتاری دعا کند، موقعی که بلا به او نازل میشود و الان هم دوباره دعا میکنه، این مستجاب میشه دعاش. چرا؟ چون ملائکه میگن صوتون معروفون، این صدا رو ما میشناسیم. این آدم قبل از اینکه گرفتار بشه هم دعا میکرد و ما صدای او رو برای خدا بالا میبود. اما کسی که دعا نمیکنه تا روزی که گرفتار بشه، یعنی فقط موقعی که کارش
خدا رو واسه بله واسه گرفتادن کارش نیاز داره.
دقیقاً. میگه این آدم ملائکه میگن چی میگن وقتی دعا میکنه؟ ملائکه میگن ان ذا الصوت لا نعرفه، اینو ما
نمیشناسیم.
تا امروز کجا بودی؟ تعبیر یکی از روایت ها. منطقی هم هستا، خود ما در نظر بگیریم هر چقدر هم آدم خوبی باشیم، یکی از همیشه حال احوال همو میپرسه، ما یه جور دیگه بهش ارادت داریم. اما اون کسی که سالی یه بار به ما زنگ میزنه، اون سالی یه بار هم میفهمیم الان گرفتار شده، خیلی ارادتی به ما نداره. خب این خیلی زیبنده نیست، خیلی
اصلا توی قرآن خدا چندی بار این اشاره فرمودن انتم الفقراء، یعنی شما خودتون باید نیازمند بدونید.
دقیقاً. در انتم الفقراء والله هو الغني، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. روایت دیگه داریم، این هم جالبه، میفرماد که باز از امام صادقه در همان کافی که منبعش رو عرض کردم، کسی که از بلایی که ممکنه سرش بیاد میترسه، میدونی چی کار کنه؟ این نسخه های اهل بیتا، فتقدم فیه به دعا، قبل از این که به اون بلا گرفتار بشه دعا کنه. از فقر میترسی، همیشه برو در خونه خدا به خدایا من ضعیفم، میترسم و این مشکل، خودت کمکم کن، نذار روزی که گرفتار شدی فقط به خدا رو بزنی، که حالا دلیلش هم عرض میکنیم. میگه اگر کسی این کارو بکنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ خدا اون بلا رو سرش نمیاره دیگه. اگر درست به موقع قشنگ بره دعا بکنه، خدا این بلا رو سرش نمیاره. پس از این روایت اینجوری فهمیده میشه که بسیاری از بلاها اینه که ما، علتش اینه که ما موقعی که در عافیت هستیم دعا نمی کنیم. یه شوپرم اینجا شاید به ذهن مخاطبان بیاد که خدا مگه زبانم را عقده داره؟ میگه که نه، تو باید زودتر می آمدی. ببینید من مادیش رو مثال بزنم، میگن ترک غذا، ترک آب خوردن، اینها موجب بیماری میشه. فرض کن یه طبیبی به شما میگه که آقا اگر غذا نخوری، آب نخوری، بیمار میشی. آیا اینجا صحیحه بگیم عجب طبیب عقده ای؟ آقا خب یه کاری کنین غذا نخوره بیمار نشه. اصلا نمیشه. خدا میگه من نفخت و فیه من روحی، یک روحی از خودم در انسان دمیدم. این روح عامل حیاتش، عامل شاداب بودنش، عامل تراوتش اینه که با خدا در ارتباط باشه. کسی که دعا و عبادت رو ترک میکنه داره این الغه رو با خدا قطع میکنه. در روایات دیگه هم داریم میگه وقتی کسی اینجوری فقط روز گرفتاری میاد، ملائکه میگن اینه کنت قبل الیوم، تا دیروز کجا بودی؟ امروزی که کارت گیر شده فقط داریم میام. من دو تا نکته خیلی کوتاه بگم خیلی خطی.
البته چون تایم ما خیلی محدود هست زمان.
بله بله خیلی کوتاه.
متشکرم از شما.
اهمیت این که عمل به وظایف داشته باشیم در کنار دعا، یعنی من تلاشمو بکنم بعد دعا کنم، این خیلی مهمه. دعا هیچ وقت جایگزین عمل نیست، دعا مکمل و برکت دهنده به عمله. امیرالمومنین در خطبه 337 میفرماید الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. دیدید یه کسی که میخواد تیر اندازی کنه اگر کمان نداشته باشه خیلی به نتیجه نمیرسه، تیرش به هدف نمیرسه.
درست.
یه کسی که دعا میکنه عمل نمیکنه، میخواد رتبه‌ای که کنکور بشه درس نمیخونه، دعا میکنه ایشالله من بشم رتبه، میگه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. میخواد محصول خوبی داشته باشه، نه زمین رو شخم میزنه، نه دانه میکاره، نه آبیاری میکنه، نه اصول کشاورزی رو رعایت میکنه، هی هم دعا میکنه خدا محصول خوبی داشته باشه. و نکته 30 ثانیه آخر عرض بنده،
اینم لیس لل انسان الا ما سعی میشه دیگه.
احسنتم، دقیقاً لیس لل انسان الا ما سعی. خواستم اشاره کنم که فرمودید نسخه عالی ساده از امیرالمومنین این حکمت 361 میگه میخوای شما اجابت بشه، مضمونش رو خیلی ها شنیدن، میگن اگر حاجتی داشتی حضرت امیر میفرماد
بله.
شروع دعات با صلوات بر محمد و آل محمد باشه،
اللهم صل علی محمد.
بعد حاجتتو بخوا. چرا؟ میگه خدا کریمتر از اینه که بین دوتا خواسته که از او داری یکیشو 100% اجابت کنه، یکیو بی‌اعتنا باشه. باز تأکید میکنم و به شرط اینکه من عمل درست داشته باشم، تلاش کرده باشم، دعا از پایین به بالا باشه، خدا رو بشناسم با خاری خودم نسبت به
خضوع کامل.
احسن. با رعایت آداب دعا که ما نمیرسیم حالا آداب دعا رو بگیم، خود شنوندگان حتما تحقیق کنن، با رعایت آداب دعا این دعا حتما بی تأثیر
نیست.
نخواهد بود، شاید این خواسته ما رو در دنیا فورا به ما ندن ولی قطعا بی تأثیر نیست. طبق روایت یا این همان رو به ما میدن، کلام خود امیرالمومنین ها، چون وقت کمه من دیگه
ولی سه حالت داره دیگه.
احسن. یا فوری به همون میدن، یا با تأخیر به ما میدن، یا اگر هیچ جور در دنیا خیر ما نیست در قیامت خدا پاداشی چند ده هزار برابرش رو به ما خواهد داد. خدا ایشالله ما رو عامل به دستورات امیرالمومنین و سایر معصومین قرار بده.
الهی آمین. دستتو در نکن آقای دکتر شهبازی، صحبتهای خوبی بود امروز شنیدیم از جناب علی با توجه به حکمتهای 362، 302 و 146 از کتاب شریف نهج البلاغه. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. همتون رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه.